أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث در این بود که آیا از روایات و ادله زکات نقدین، زکات در درهم و دینار می توانیم استفاده کنیم که در اسکناس و پولهای اعتباری امروز که معمولا امروز همه پولها در جهان و کشورها اعتباری است و اسکناس است، در این هم زکات دارد یا نه؟ عرض کردیم که بحث اینجا در استفاده وجوب زکات یا شمول زکات نقدین است در این نوع پول ها. و اینکه از روایات زکات نقدین کسی استفاده تعمیم کند و اینکه پول بودن، سمن بودن، عین المال بودن و امثال اینها تمام الموضوع است و جنسیت زکات ذهب و فضه، طلا و نقره بودن دخلی در موضوع ندارد. آیا می شود این گونه استفاده کرد؟ عرض کردیم که مقتضای ظاهر اولی و ابتدایی این روایات زکات نقدین این است که ذهب و فضه و جنس هم جزء الموضوع است، گرچه پول بودن و مسکوک بودن به سکه معامله و رایج بودن معامله، بلکه بالفعل پول باشد و حتی حلی و زر و زیور هم نباشد، این را ما استفاده کردیم در گذشته شرطیتش را. ولی اینکه این تمام الموضوع باشد، این حیثیت، این خلاف اطلاق حصر مثلا در بعضی از این روایات و ظاهر اولیه این روایات است. بنابراین استفاده تعمیم و شمول روایات زکات نقدین از برای پولهای اعتباری که همین اسکناس های امروز است، نیاز به یک دلالت و نکته و عنایت زائده‌ای در این روایات دارد. تقریباتی را می شود در این رابطه ذکر کرد. ببینیم آیا این تقریبات، آیا می توانیم بر اساس یکی از این تقریبات بالاخره برسیم به یک استفاده چنین اطلاقی در این روایات؟ بعد اگر چنین اطلاقی را پیدا کردیم، آیا معارضی دارد این اطلاق باز در خود روایات زکات نقدین؟ و اگر معارضی در بین بود، حکم تعارض چیز، نتیجه تعارض چیز؟ تقریب اولی تقریب ساده و ابتدایی است. کسی ادعا کند که ما از عنوان درهم و دینار یا ورق که در برخی از این روایات زکات نقدین آمده بود القاء خصوصیت کنیم، بگیم عرف و عقلا از این روایت انما الزکات فی الدرهم و الدینار یا فی الورق که در بعضی از روایات آمده بود یا فی الصامت المنقوش استفاده بکنیم که ملاک و تمام الملاک و موضوع این حکم ورق بودن و درهم و دینار بودن و وسیله معامله بودن است. ولهذا در این روایات تأکید بر این نکته شده است و اگر گفته شده است اگر طلا و نقره مسکوک نباشد، برای معامله نباشد، نقد یعنی پول نباشد، ثمن قرار نگیرد، زکات ندارد. ادعا بشود که عرف این موضوع، این حیثیت ورق بودن را، درهم و دینار بودن را، وسیله مبادله بودن را، این را تمام الموضوع میفهمد از این روایات. و الغاء خصوصیت جنسیت میکند، خلاصه جنس ذهب بودن یا فضه بودن دخیل نیست، دینار و درهم بودن و وسیله مبادله بودن تمام الموضوع است و تمام الدخیل است در موضوع حکم به زکات نقده. بنابراین هر چه که جایگزین درهم و دینار شد، یعنی درهم و دینار شد ولو از جنس اسکناس باشد، از جنس طلا و نقره نباشد، ورق شد، این موضوع زکات نقده این خواهد. عرض کردیم عنوان نقد نیامده است در این روایات، این عنوان عنوان فقهی است. آنچه که آمده است عناوین درهم و دینار و ورق و امثال این هاست. این بیان به این مقدار که در بعضی از کلمات برخی از فقهای معاصرین هم وارد شده است، شاید به این مقدار کافی نباشد برای اثبات مطلب. ثبوتاً گرچه محتمل است قویاً این چنین باشد، ولی این در حد یک استظهار مشکل است. ابتداءً کسی بگوید این عناوین درهم و دینار و ورق و صامت المنقوش و امثال اینها مطلق باشد و عرف الغاء خصوصیت جنسیت و جنسیت طلا و نقره را بکند، چون کلم عناوین درهم دینار در لغت و در عرف عناوین همون پولهای حقیقی بوده است و همچنین ورق، ورق هم همون درهم است در لغت. و هم معنای این عناوین و این کلمات درش جنس طلا و نقره اخذ شده است لغتاً و عرفاً، در حقیقت خاص به ذهب و فضه است که سکه زده می شود و به شکل پول در می آید. و چون طلا و نقره کالای حقیقی هستند، این کالای حقیقی بودن و ارزش ذاتی داشتن شاید دخیل باشد در این حکم، ولو به عنوان جزء الدخیل. و چون در مفهوم درهم و دینار و ورق اخذ شده است این خصوصیت، الغاء این خصوصیت عرفاً خیلی روشن نیست ملاکش، مخصوصا اینکه در بعضی از روایات دیگر تأکید بر ذهب و فضه هم شده است. مثلا در روایات وضع النبی از زکات علی تسعت اشیاء از ذهب و الفضه آمده است، یا در خود دینار و درهم، روایات دینار و درهم آمده است که لیس فی التبره زکاتون انما فی الدرهم و دینار، پس نظر به باز جنس طلا و نقره است. الغاء این دخالت جنسیت طلا و نقره بودن که کالای حقیقی بودن است در حقیقت و منتقل شدن به کالای دیگری تا چه رسد به اعتبار، که اصلا کالای حقیقی نیست، کالای اعتباری است، امر اعتباری است. این الغا به این مجرد این که اینا پول بوده است، این دو جنس و پولی پول بودن دخیل است کافی نیست. پول بودن بله دخیل است، ولی جزء دخیل، جزء دیگرش این است که جنس طلا و نقره باشد، که جنس که کالای حقیقی است اولا، کالای ممتاز و خاصی هم هست ثانیا. بنابراین به این مقدار الغاء خصوصیت به مجرد اینکه خب اینا پولیت درش شرط شده است، این کافی نیست. واقعا پولیت شرط شده است، نه تمام الموضوع است. تقریب دومی ممکنه کسی ادعا کند که همون مطلب اول را برای شاهد بیاورد، همون استظهار گذشته در تقریب گذشته، که تمام الموضوع این حکم همین پول بودن است نه جنسیت طلا و نقره. این رو به خود کسی در این تقریب دوم از برخی از روایات استفاده کند، مثل روایاتی که آمده است، مثل اون روایت اسحاق ابن عمار، قبلا هم ذکر کردیم روایت را به مناسبت دیگری، از امام کاظم سلام الله علیه، از ان ابی ابراهیم قال قلت له 90 و 100 درهم و 19 دینارا علیها فی الزکات شیء، 190 درهم دارد کسی و 19 دینار، نه دراهمش حد نصاب است که 200 تاست، نه دنانیرش حد نصاب است که 20 تاست، ولی مجموع با هم اگه حساب کند بله دارد. آیا برای این شخص زکات هست؟ فقال علیه السلام اذا اجتمع الذهب والفضه فبلغ ذلك 100 درهم ففيها الزكاه لان عين المال الدراهم وكل ما خلا الدراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود ذلك الى الدراهم في الزكاه والديار. این در صدرش ادشتم الف ذهب و الفضه فبلغ ذلك 100 درهم ففيها الزکا، شاید مقتضای ظاهر اولیش یا اطلاقش این باشد که اگر کسی مجموع از این دو تا هم داشته باشد که مجموع به اندازه 100 درهم باشد بازم زکات داره، که این البته خلاف آنچه که در فقه ثابت شده است و روایات دیگر هم در نفی این آمده است، مگر جایی که بخواد فرار کند از زکات این کار رو بکند. این روایاتش بعد خونده خواهد شد جای خودش، ولی این روایت اگر ما باشیم و صدرش ظاهرش اینه که در اینجا هم زکات هست، گفته شده است این به اطلاق این دلالت میشه قیدش زد اذا اجتمع الذهب والفضه فبلغ ذلك، یعنی بلغ كل واحد منهما، اذا اجتمع عندك ذهب اجتمع عندك فضه، که اینو مخاطب بگه نه این دو با هم، که اینجوری تفسیر کردن به قرینه اون روایات و حمله بر این فرض کردن که هر یک از دو جنس ذهب و فضه یبلغ 200 درهم. خب حالا ما به این صدرش کار نداریم از این جهت که این قابل تأیید هست یا نیست، این بحث دیگری است. بحث استفاده از این ذیل، لأن عین المال الدراهم، کسی بگوید این ذیل که میگه عین المال الدراهم، این تعلیل که انه کرده است دارد میگوید بر این که در درهم زکات هست، فبلغ ذلك 200 درهم ففيها الزكاه لان عين المال الدراهم، اندام خود بگوید که بنابراین زکات در دراهم به جهت این است که عین مال است، یعنی مال محض است، همون مالیت محض و پول بودن و ثمن محض بودن، که همه اشیاء دیگر به وسیله اون تقییم می شود، قیمت گذاری می شود، مالیتش مشخص می شود. عین المال، این عین مالیت هست، یعنی مالیت محض است، جنبه کالا بودن و جنبه عروض بودن به اصطلاح جنس بودن درش ملحوظ نیست، محض قیمت است، قیمت محض است، ولی لذا قیمت ها را با دراهم تقدیر می کنند و اندازه گیری می کنند، چون قیمت محض است، مالیت محض است، ثمن محض است و وسیله مبادله و اندازه‌گیری قیمت و مالیت است در اشیاء و کالاهای دیگر. پس بنابراین نگاه به دراهم در این روایت و تعلیلی که درش آمده است به درهم، نگاه مالیت محض بودن و قیمت و ثمن محض بودن است، وسیله مبادله و اندازه‌گیری قیمت و مالیت در کالاها و اموال دیگر است. عرف هم همین نگاه را به درهم و دینار دارد، مخصوصا درهم. دینار چون کمتر متداول بوده است، به اندازه دراهم متداول نبوده است، جنس گران قیمت تری بوده است، و رضا جنبه اون جوهریتش و کالاییت حقیقی بودنش درش هم ملحوظ از زر و زیور از او درست میکردن، معمولا از طلا به خلاف نقره و دراهم. ولذا که انه او دو جنبه درش هست، جنبه عروضیت و کالا بودن هم درش لحاظ میشده است، حتی در دنانیر به خلاف دراهم، برخلاف دراهم. پس بنابراین و در بعض روایات دیگر هم آمده بود که در باب نصاب زکات دینار میگفت قیمت و ذالک به دراهم، باز قیمت درهم را مبنای قیمت و مالیت و عین مال بودن قرار داده بود. از مجموع این روایات کسی ادعا کند که اینها شاهد بر این است که زکاتی را هم که در درهم قرار داده شده است، در این روایات زکات نقدین مقصود ازش همین حیثیت است که چون عین المال است، دراهم جعل فیها الزکا، یا موضوع زکات هم همین خصوصیت در درهم است. مثلا در زیل میگه فکل ذلک مردود الی الدراهم فی الزکات و الدیات. بنابراین این میشه شاهد بر این که تمام الموضوع، مخصوصا با این تعلیل، لأن تمام الموضوع و حکم به وجوب زکات نقدین در باب درهم و دینار هم عین المال بودن است در دراهم، که عین المال بودن یعنی ثمن محض بودن، وسیله مبادله بودن. حالا این عین المال حالا شده اسکناس. امروز عین المال چیست؟ اسکناس است دیگه، نه ذهب و فضه، نه در درهم و دینار. بنابراین از این تعلیل تعمیم بفهمیم و الغاء خصوصیت جنسیت را که جنسش حالا طلا باشد، جنسش نقره باشد، این را الغاء کنیم. اینم یک بیان و یک تقریب که این تقریب هم قابل اشکال است. و اون این که این تعبیری که در اینجا آمده است لأن عین المال الدراهم، این تعلیل اگر از برای تعلق زکات آمده بود، من می‌خواست بگه انما جعل الزکات و مثلا علی الدرهم لأنه عین المال و لأن الدراهم عین المال، جور بود کسی از این استفاده مناسب بود استفاده همون تعمیم رو از این تعلیل بکند. ولی این تعلیل لأن عین المال الدراهم در مقام بیان اصل تعلق زکات نیامده از این تعلیل، بلکه این تعلیل آمده است برای این نکته که بگوید میزان در محاسبه نصاب در زکات نقدین در ذهب به 200 درهم است. ذهب هم نصابش که در اون نصاب از ذهب زکات تعلق میگیرد، اینکه یبلغ 200 درهم که در روایات دیگر هم آمده بود ان تکون قیمته قیمت الذهب ادل ذلك 200 درهم، یعنی عین المال بودن را در مقام بیان مقدار نصاب زکات ذهب قرار داده است، تعبیر کرده است. یعنی میخواد بگه چون مالیت و قیمت به وسیله دراهم حساب میشود و درهم عین المال است، وقتی در یه مالی مقداری را از اون مال شرط کردن به عنوان نصاب تعلق زکات در مقام محاسبه، اون مقدار بایستی بر طبق درهم محاسبه کنید، با درهم حساب کنید، چون درهم عین المال، چون درهم عین المال است. بله هم اشکال داره، هم ناظر به اینه، هم اینم استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکال داره، ولی اشکال اثباتی بعد روایت ناظر به اینه، چون سوال سائل از نصاب له 90 و 100 درهم و 19 دینارن. بنابراین عین المال بودن اینجا ذکر شده، یعنی وسیله مبادله بودن و ثمن بودن و قیمت گذاری و اندازه گیری و اینا آمده برای درهم. ولی در چه مقامی؟ در مقام بیان این که تشخیص مقدار نصاب و قیمت کالاها به واسطه به درهم شود. این درست چیزی رو میخواید قیمت گذاری کنید با درهم واسطه قیمت گذاری کنید، نه با کالای دیگری، چون کالای دیگر عین قیمت نیست، فرق میکند، از وسیله اندازه گیری نمیتونه اونها قرار بگیره، چون غرضهای شخصی در اون کالا هست. اون چیزی که غرض شخصی درش نیست، عین المالیت فقط درش ملحوظ است و قیمیتش ملحوظ است، او دراهمه. ولذا با دراهم بسنجید، هم در باب دیات اگه خواستید دیه بدید، نصف دیه، تمام دیه، با این بسنجید، هم در باب زکات وقتی میخواید نصاب زکات مثلا ذهب را پیدا کنید با درهم بسنجید، چون درهم عین المال است. بنابراین فرق هست بین جایی که بیاد این تعلیل را بکند برای اصل تعلق زکات، اونجا بله ما میتونیم استفاده کنیم که موضوع زکات و نقدین وسیله مبادله بودن است، عین المال بودن است، مالیت محض و ثمن محض بودن است. وقتی میگیم هر چه بشه ثمن محض، از تعمیما یا علم یا عمم، هر چه ثمن محض شد ولی او درهم نباشه، مثل اسکناس میشه موضوع وجوب زکات به مقتضای عموم این تعلیل. ولی اینجوری نیست، این تعلیل در باب در مورد اصل تعلق زکات به درهم نیامده است، به درهم و دینار، بلکه در مقام این آمده است که برای اندازه گیری مقدار نصاب و تحقق مقدار نصاب در ذهب در طلا میبایستی به اندازه این باشه، چون با این مقایسه کنی طرف رسید به این اندازه، چون این عین قیمت است، این وسیله اندازه گیری قیمت محض است، عین المال است. همچنین در باب دیات اگه خواستید مقدار دیه رو مشخص کنید با درهم مشخص کنید، چون او این درهم عین المالیت است. بنابراین اصل تعلق رو نمیخواد منوط کنه به این عین المال بودن دراهم، تو ازش میتونیم تعمیم استفاده کنیم به اسکناس که عین المال اعتباری است، ثمن و پول اعتباری است. شاهد برای این است که در خود این روایات گفته در ذهب که عروضه است زکات هست، با اینکه ذهب عین المال نیست گفته زکات هست. پس من میشه تعلق زکات به ذهب به جهت جنسیتش است، نه تنها مالیه، در هم همینجوره، جنس کالای حقیقی بودن و فزه بودنش دخیله در تعلق زکات، ولی فقط چون او عین المال است در مقام اندازه گیری نصاب به او محاسبه کنید، با درهم محاسبه کنید و نصاب معیارش تحقق مئتی درهم است. بنابراین از این تعبیر یا تعبیرات مشابهی که آمده است که ادل و ذالک به من الدراهم در باب زکات نصاب ذهب و فضه در روایت دیگری که قبلا گذشت، نمیتونیم استفاده کنیم که تمام الموضوع عین المال بودن یعنی وسیله مبادله بودن است و جنسیت فزه نقره بودن، طلا بودن، کالای حقیقی بودن، اونم این دو کالای بخصوص که کالای ممتاز هستن، قابل کنزن، کنزوین از با این کالا میشود، از ذهب و فضه از الذین یکنزون الذهب و الفضه، این الغا کنیم به مجرد این تعلیل که در اون مقام نیست، باز این هم تمام نیست، این تقریب است، این مشکل است. این تقریب دوم، پس این تقریب هم کامل نیست. تقریب سومی ممکن است کسی بکند، استفاده کند کسی اطلاق را، ابتداعا بگوید ما از بعضی از روایات، اون از روایات وارده در باب دراهم مقشوشه، دراهمی که درش غش است، یعنی ذهب و فضه در هم فضه نقره خالص درش نیست، از بعضی از روایاتی که در باب دراهم مقشوشه آمده است و اینکه درش زکات دارد اطلاق بفهمید، بگیم مقتضای اطلاقش این است که تمام الموضوع وجوب زکات وسیله مبادله بودن درهمه و جنس نقره بودن دخیل نیست. چرا؟ چون در بعضی از روایات دراهم زکات در دراهم مغشوشه آمده است که درهم مغشوش اگر غشش زیاد باشد به طوری که اکثر اون مادهش غیر نقره باشد، مقدار کمیش نقره است، بازم اونجا زکات داره. پس معلوم میشه جنس فزه بودن و نقره بودن دخیل نیست در زکات. این روایت، حالا روایت عرض میکنیم، این روایت روایت حالا بخونیم روایت هم نخوندیم، روایت زید سائق است که قبلا اشاره کردیم به این روایت هم در بحث به مناسبت بحثی بحثایی گذشته. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت في قرية من قرى خراسان. به امام عرض میکنند من در یکی از قرای خراسان بودم. ولی میشه اون وقت این قریه بوده، یعنی ده بوده، یا قریه به معنی اعم از ده و شهر ظاهره. یقال لها بخارا، همین بخارای امروز تابع خراسان بزرگ گذشته بوده دیگه. کنتو فی قریت من قرا خراسان یقال لها بخارا، شهر بخارا، بخارا و سمرقند امروز در ظاهرن تاجیکستان یا ترکمنستان باشه. فرعیتو فیها دراهم تعملو، دراهمی دیدم اونجا ایجاد میشه، عمل میاد و ضرب میزنن سکه به شکل سکه دراهمی را که مغشوش این دراهم، اونم غش زیاد. فرأیت فیها دراهم تعملو ثلث فضه و ثلث مس و ثلث رصاص. مس هم تعبیر فارسی چون تو خراسان بوده، من میشه خودش هم از بس اونجا مونده مثلا یا بوده لهجه فارسی داشته، گفته مس، نگفته نحاس، مس همون عربیش نحاس میشه. و ثلث رصاص، یک ثلث نقره، دو ثلث دو تا ماده دیگر که مس است و رصاص که قلع روی. و کانت تجوز و اندهم، و این دراهم اینجا اینقدر مغشوش که یک سومش فقط نقره است رایج بود بین اونها، تجوز و معامله میشد باشه در بازارشون. و کنت اعملها و انفقها، منم کسی که خودش هم سکه میزده یا هرچی بوده زرگر بوده، اعملها و انفقها، انفقها منم از این جور سکه ها درست میکردم، یک سلس و دو سلس، و انفقها خرجش میکردیم چون رایج بود قبول میشد. قال فقال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس بذلک اذا کانت تجوز و عنده کنهو. امام فرض کرده که سوال اولشون از اینه که حالا این جایزه اینجور کاری یا این اینو غش است در درهم و قشم حرام معامله کردن با قش. فرمود اگه جائز بود و رائج بود و معلوم بود پیش اونها لا بأس بذلک اذا کانت تجوز و عنده. قلت فقلت ارأیت ان حال علیها الحول و هی عندی و فیها ما یجب علیه فیه الزکا ازکیها، اگر هر آینه این مقدار حالا که جایز است و اشکالی ندارد، این پیش من مقدار زکات بود، مثلا 200 درهم از اینا پیش من جمع شده بود، حال علیه الحول یک سال برش گذشت، زکات واجبه؟ قال نعم انما هو مالک، بله بر تو زکاتش واجبه. اینجا به این مقطع ممکنه کسی استناد کنه واقعا نظر از زیلش، حالا زیلش هم بخونیم که این معناش اینه که پس بنابراین درهمی که دو ثلثش غیر نقره است، یک ثلثش نقره است، بازم زکات داره. و کسی از این صدر اینجوری استفاده کنه که این زکاتی که در این داره، یعنی اگر 200 تا از این درهم ها داشت میباید زکاتشو بده، 5 تاشو بده حد زکات، چون نصاب درهم 200 درهم دیگه، 200 از این، با اینکه نقره ای که در این درهم است 200 درهم نقره نیست، ثلث 200 درهم نقره است در حقیقت، بقیهش دو ثلث دیگرش اون دو فلز دیگری است که در اون فلز زکات نیست. پس معلوم میشه موضوع زکات درهم بودن یعنی وسیله مبادله رایج بودن است، ولو کالا و جنسش نقره نباشد. ممکنه کسی بگه خب صرف وجود نقره لازمه، کافیه، اینجا بالاخره یه اندازه از نقره داره توش، اینجوری نیست که هیچیش نقره نباشه. چرا تعدی میکنید به جایی که هیچیش نقره نباشه، درهم همش از مس باشه یا از اسکناس باشه؟ بخیر اینجا یه مقدار نقره هست، شاید به این جهت امام گفته زکات. اینم پاسخش اینه که این دیگه محتمل نیست واقعا که صرف وجود یه اندازه نقره درش باشه، حالا سلس، کمتر از سلس، ربع، خمس، چون یا واقعا جنس موضوعیت داره، در همهش موضوعیت داره، یا اگه موضوعیت نداره دیگه صرف وجودش محتمل نیست فقیه موضوعیت داشته باشه. و اینکه حالا دو سلس این درهم وقتی غیر جنس نقره شد باز هم زکات داره، در 200 تا از این زکات، این معناش اینه که پس جنسیت نقره میزان نیست، همین تجوز و اندهم میزانه، وسیله مبادله رایج بودن میزانه، مالیت و عین المال، مالیت محض و درهم و دینار به معنای عین المال بودن میزانه، حالا هر چی میخواد باشه جنسش. این دیگه احتمال نیست که صرف الوجود دخالت داشته باشه، این محتمل نیست فقهیه. بنابراین از اطلاق این استفاده کنیم که موضوع اوسع است از خصوص جنس نقره، درهم و دینار باشد ولو یک دهمش نقره باشه، ولو هیچیش نقره نباشه، در یه جایی ولی به عنوان درهم رایج باشه، به عنوان ورق رد و بدل بشه و تجوز و اندهو معامله بشه، فیه الزکا. این هم یه استدلال که این استدلال اگر این روایت ذیلش نبود شاید میشد این اطلاق رو از صدرش استفاده کرد، ولی ذیل این استظهاری رو کردیم از بین میبره و این قول این صدر را قرین ذیل قرینه میشه یا صالح برای قرینیت است، برای اینکه این که در صدر گفته است ان حال علیها الحول و هی عندي و فیها ما یجب علی فیه الزکا، ما یجب علیه فیه زکات یعنی به مقدار نصاب فزه، یعنی انقدر از این درهم ها داشته باشم که همون یک سلسش برسه به مئتی درهم به اون شرط. حالا ما ذیلش رو بخونیم ببینیم، اگه اینجور شد دیگه باز دلیل بر شرطیت جنس میشه نه عدمش، برعکس میشه. حالا بخونیم زیل ببینیم. قال ان کن، بله، قال قلتو، بله، فقلتو ارائیت ان حال علیه الحول و هی اندی و فیها ما یجب و علیه فیه الزکا و زکیها، قال نعم انما هو مالک، قلتو فا ان اخرجتها، این زیلش اینه، فا ان اخرجتها الى بلدت لا ينفق فیها مثلها فبقیت عندي حتى حال عليها الحول و زکیها، اینو بیرون بردم، آوردم از خراسان، آوردم مثلا ری، آوردم عراق، آوردم حجاز، اون زمان دیگه اونجا این درهم پیش نمیره، رایج نیست، کسی قبولش نداره چون مغشوشه، بازم زکات داره اگر یک سال پیش هم بمونه این دراهه. قال ان كنت تعرف ان فيها من الفضه الخالصه ما يجب عليك فيه الزكاه فزك ما كان لك فيها من الفضه الخالصه ودع ما سوى ذلك من الخبيث. اینجا امام درست تشریح میکنه که اینجا بله بر تو زکات است، ولی به این شرط که مقدار نقره ای که در این هست، مقدار نقره‌ای که یک سلسه در این قبیل دراهم، چون اینا درهمه بالاخره، ما قبلا هم گفتیم در درهم بودن لازم نیست در همه بلاد این درهم باشه، فی الجمله در بعضی بلاد درهمه، این دیگه درهمه، بالفعل هم درهمه چون رایج بوده در خراسان، ولی مقدار زکات فزش باستی به اندازه نصاب باشه. إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزكه، ما كان لك فيها من الفضة الخالصة ودع ما سوى ذلك من الخبيث. پس باید اون یک سوم برسه به اندازه 200 درهم، یعنی اینجا مثلا 600 درهم از اون میشه در نصاب، نه 200 درهم، چون 600 تا از دراهمی که یک سور فزه است میشه 200 درهم فزه ای نقره ای. قلت و ان و ان كنت لا اعلم ما فيها من الفضه الخالصه الا اني اعلم ان فيها ما تجب فيه الزكاه. مقدارش نمیدونم چقدره، ولی اجمالا میدونم چون زیاد بوده، مثلا 1000 تا از اینا فرض کن داشته در آقای ان نفیها از زکا، الا انی اعلم ان نفیها ما تجب و فیه زکا. قال چیکار کنم اون وقت نمیدونم مقدارش چقدره؟ قال فس بکا، آبشون کن، ذوبشون کن، فس بکا، سبیکش کن، حتی تخلص الفضه و یحترق الخبیث، اون جنس مخشوش که مس است و چیز رصاص، اون بسوزه مثلا جدا بشه فزش بیاد بیرون. ثم تزکی ما خلص من الفضه لسنت واحده، اون مقداری که خالص شد حالا دیگه وزنش هم میتونی بکنی چه اندازه است، و او رو زکاتش رو بده، چون وزن دراهم از نقره قبلا هم اشاره شد هر هفتاش یک مثقاله، اگه اونقدر بود زکات داره. تو زکی ما خالص من الفضه لسنت واحده، در یه سال فقط، چون یک سال این درهم بوده است پیش تو، فرض کرده یه سال حال علی الحول در این بلد دیگر، بعد که دیگه سبیکه شد دیگه از درهمیت بیرون میاد، برای سالای بعد دیگه واجب نیست زکاته. این زیل با این دوتا سوال و جوابی که آمده است ممکنه قرینه شود که مقصود از اون سطر که گفته فیها ما یجب و علیه فیه الزکا و قال نعم انما هو مالک، مالوک یعنی یجب و فیه الزکا، یعنی به نصاب، به شرطه ها که یکیش هم نصاب خود فزه است، نه این که در 200 از همین در همه مخشوش زکات است. تا بگیم پس بنابراین اینا نصاب در جنس فزه که یک سلسه این 200 هاست نصاب نیست، این 200 درهم نقره نیست، یک سلس 200 نقره است، مثلا قریب 70 مثلا درهم نقره است، 67 درهم نقره است، نه 200 درهم، بازم گفته زکات. این زیل قرینه میشه که شاید مقصود سائل و امام گفته نه، جواب گفته نعم، این حال علیه الحول اصل دراهم در اونجایی که کانت تجوز، قبل از که بیاد اینجایی که لا تجوز ولا تنفق، ان حال علیها الحول و هی عندي و فيها ما يجب علي فيه الزكاه، يعني عندي ما يجب فيه علي فيه الزكاه از 200 درهم نقره خالص، یعنی مثلا 600 تا از این درهم پیش من بود، 1000 تا از این درهم، شاید مقصود این باشه به قرینه زیل. خیلی خوب، در زیر شد بالا ناظر به اصل زکات بوده، بعد هرچه سوال تفصیلی تر شده امام تفصیلی تر وارد جواب شده، پس از اون از بالا با این زیر دیگه اون اطلاق را نمیشه استفاده کرد که بر خود این 200 درهم مخشوش هم اگه بشه 200 با زکات داره، با اینکه مقدار فزش به اندازه 200 درهم نیست، اندازه اون مثقال هایی که در 200 درهم فضه لازمه نیست، از این هم نمیشه استفاده کرد لااقل از اجمال. اگر نگوییم این ذیل قرینه است، برای اینکه صدر مراد از صدر نعم انما هو مالک این معنا باشد که ما و فیها ما یجب و علیه فیه زکا، یعنی به نصاب فضه خالصه، یعنی 600 تا درهم نه 200، چون تعبیر به 200 که نکرد. اگر سوال میکرد اذا کان عندي 200 از این دراهم مخشوش، امام میگفت نعم زکه ها، بله میگیم پس دیگه خصوصیت نقره بودن جنس بودن دخیل نیست، مگر به نحو صرف الوجود، اونم که گفتیم محتمل نیست فقیه، ولی چون در صدر وارد این تفاصیل نشد، اجمالا گفت فیها ما یجب علی فیه الزکات. حالا این چیه که یجب علی فیه الزکات بیان نکرد. امام گفت نعم انما هو مالک، بالاخره مال توست باید زکاتش بدی. بعد در زید مشخص میشه که نه، میزان این است که نصاب در فزه باشه، و الا اگر این میزان نیست چرا امام گفت ان کنت در جواب سوال دوم چرا گفت که ان کنت تعرف ان فیها من الفقه الخالصه ما یجب؟ نه، نمیدونه فزه خالصش، یا میدونه فزه خالصش کمتره ولی 200 درهمه. باز امام گفت زکی، چون درهم و دیناره. بله، اگر شرط نبوده بس اصلا زکات نیست. اگر شرط اینه که رواج داشته باشه در اون جایی که زکات برای این فرض اینه یک سال درش گذشته، بر جایی که این رواج نداشته، پس فزه خالصش هم زکات نداره، برای یک سال هم زکات نداره. از این که برای یک سال گفته زکات داره، معناش اینه که رواج در یک جا کافی است، والا یک سال هم نداشته. بالاخره یا میزان به رواج در همه جاست که این نداشته، پس زکات نداره حتی برای یک سال، یا میزان به رواج فل جمله است که قبلا اینجوری استثار کردیم، مشهورم همین گفته رواج فل جمله کافی است، ولی مقدار نصاب باید درش باشه، یعنی جنسش باز برسه به اون اندازه ای که به اندازه زکات درش باشه، نصاب زکات، نصاب فزه. و اینجا چون نبوده، اینجا بایستی باشه تا زکات متعلق باشه، ولی امام میگه که اگر نگرش داشتی درش اون مقدار بود، اون مقدار باید بدی، اگر نه نگر نداشتی زوبش کردی به مقداری به اندازه یک سال باید بدی، اگر داشت اون مقدار از نصاب را، چون یک سال برایش گذشت و این درهم بود فی الجمله، ولی در جای دیگر رواج داشت در جای دیگر. بنابراین با درهم بودن، با رواج داشتن، ولی او فی الجمله. فرضا اگر وزن از درهمیت آمد بیرون، دیگه سبیکه محض شد، دیگه زکات نداره. ولی اون وزن در درهم بودن لازمه. پس بنابراین جنس اون 600 نگفت بله رواج به خود اون سکه است. این سکه رایجه، ولی او در جای دیگری، در خراسان، در فل جمله، در یک زمانی اگر رایج بود در اون زمان، این کافی است از برای تعلق زکات. ولی بایستی جنس باشه، جنس 200 نقره بایستی باشه، و رضا اگر به اندازه جنس بود، امام میگه بایستی زکات بدی. و اگر برای شک داشتی مقدار چه اندازه است، به اون اندازه هست یا بیشتر است یا کمتر، ذوبش کن. اگه ذوبش کردی دیگه بعد زکات نداره. آره، اون یک سالی که بود برای اون یک سال باز زکاتش بدی. پس بنابراین این ذیل لا اقل از این که قرینه میشود، یعنی میشود صالح از برای قرینیت است که در اون سر دیگه اطلاقی نماند، برای اینکه اگر 200 درهم مغشوشی رو ما داشتیم که یک پنجمش، یک چهارمش، یک سومش نقره باشه، بقیهش غیر نقره است، بازم در 200ش زکات باشه، اون صدر، اون اطلاق صدر از بین میره و تمسک به این روایات هم پس تمام نیست. اینم تقریب سوم، تقریب چهارم خواهد آمد. صلی الله علیه.